قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه رادیو آزادی، زن و زندگی و مهمان آزادی را خواهید شنید. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. اولین اجلاس سه جانبه افغانستان، ترکمنستان و شرکت تجارتی چالیک ترکیه امروز صبح در کابل برگزار شد. وزارت خارجه حکومت طالبان میزبانی این اجلاس را به عهده داشت. به گفته وزارت خارجه حکومت طالبان، هدف اجلاس بحث روی پروژه انتقال برق ترکمنستان به نام تاپ 500 بود. نمایندگان حکومت طالبان که مقامات وزارت انرژی و آب آنها هم در آن شامل بودند، با نمایندگان ترکمنستان و شرکت ترکی چالک روی نقشه را و برنامه عملی کردن این پروژه صحبت کردند. پروژه تاپ 500 قرار است برق با ولتاژ قوی را از ترکمنستان به ولایات هرات، فرا، هلمند و کندهار انتقال بدهد و در نهایت برق ترکمنستان را به پاکستان برساند. حکومت طالبان در مورد تشکیل یک دارالانشای مشترک برای پیشبرد امور و عملی کردن این پروژه سخن گفته است. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان از امضای قرارداد استخراج 5 معدن سرب و جست بامیان با چندین شرکت خبر می‌دهد. خبرنامه روز دوشنبه این وزارت گفته که قرارداد این معدن در ولسوالی یکاولنگ با شرکت‌های افغان جرمن، الحرمین، گامایگل، کندهار خوگیانی و موسا سلطان شده است. قرار است این شرکت‌ها بیش از 1,700,000,000 افغانی در این پروژه سرمایه گذاری کنند. خبرنامه می افزاید که این قرارداد برای مدت 5 سال بوده و سپس قابل تمدید می باشد و پروسس 100% در داخل افغانستان انجام می شود. وزارت معدن می افزاید که با تطبیق این پروژه زمینه اشتغال برای صدها نفر مهیا خواهد شد و سهم حکومت از معدن متذکره 51% است. ازبکستان موافقه کرده که قرارداد عملیات تردد ریل میان حیرتان مزار شریف و ترمیم و نگهداری آن را با حکومت طالبان تمدید کند. وزارت ترانسپورت ازبکستان روز دوشنبه گفت که این موافقتنامه در جریان بازدید محمد اسحاق صاحبزاده، معین اداره خطوط آهن افغانستان از تاشکند و ملاقات وی با الهام محکموف وزیر ترانسپورت ازبکستان صورت گرفت. محمد اسحاق صاحبزاده، معین خط آهن در وزارت فایدامه حکومت طالبان، از 21 تا 23 جنوری در تاشکند بود. در این سفر وی درباره تسریع کار پروژه خط آهن ترانس افغان و برنامه مراحل آینده این پروگرام نیز بحث و گفتگو شده است. قرار است ازبکستان توسط این پروژه از طریق افغانستان به پاکستان وصل شود. رئیس اجرایی اداره کرکت استرالیا روز دوشنبه از آمادگی برای یک بازی نمایشی تیم تبعیدی کرکت زنان افغانستان در شهر ملبورن خبر داد. تیم کرکت زنان افغانستان در تبعید که از افغانان مقیم استرالیا تشکیل شده، روز پنجشنبه در برابر یک تیم محلی ملبورن بازی خواهد کرد. اعضای این تیم بعد از اینکه به دنبال برگشت طالبان به قدرت از افغانستان خارج شدند، اولین بار است که در تشکیل یک تیم با هم جمع می شوند. نصف اعضای این تیم در ملبورن و نصف دیگر در کانبرا زندگی می کنند. پناهجویان سوری که حدود 7 سال در کمپ زعتری اردن به سر بردند، با وجود سرنگونی رژیم بشار الاسد در سوریه، مطمئن نیستند که به وطن برگردند. این کمپ بزرگترین کمپ پناهجویان سوریه به شمار می رود. در این مورد سازمان ملل متحد خبر داده است. ترس این که بعد از 13 سال جنگ داخلی وضعیت امنیتی در سوریه دوباره بدتر خواهد شد، همچنان تخریب خانه های اکثریت آنها، نبود کار و مشکلات دیگر چنین احساس را در بین پناهجویان ایجاد کرده که آنها در وطن خود جای برگشت ندارند. در سال 2012 با آغاز جنگ داخلی در سوریه، اردن کمپ زعتری را برای کسانی که از این جنگ فرار می‌کردند باز نمود. نظر به معلومات سازمان ملل متحد، اکنون بیش از 75,000 پناهجوی سوری در این کمپ به سر می‌برند. و شب گذشته چندین محل اوکراین مورد حملات طیاره‌های بی پیلوت روسیه قرار گرفتند. سویتلانا اونیشچوک، والی منطقه ایوانو فرانکیفسک در تلگرام این خبر را نشر کردند. با گفته اونیشچوک تاسیسات زیربنایی هدف قرار گرفتند ولی او در این مورد توضیحات نداده است. درباره آتش سوزی ها خبر نشر شده ولی کدام تلفات وجود نداشته. اردوی اوکراین در مورد تخریبات در منطقه کیف و سومی خبر داده. قوای هوایی اوکراین گفته که از جمله 100 طیاره بی پیلوت روسیه 54 آن را سرنگون کرده است و 39 طیاره بی پیلوت دیگر مواد انفجاری انتقال نمی دادند و برای گمراه کردن از آنها استفاده شده بود.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، شماری از زنان میگویند محدودیت ها و مشکلاتی که در این اواخر دامنگیرشان شده، آنان حتی توجه به صحت و سلامتی خود را فراموش کردند.
جای امن دیگه ما احساس نمیکنم که بیرو برایم و قدم بزنم در پارک دیجا برم. کل روز در خانه است، بخو خاکورم و پس
آگاهان ورزش در مورد عدم دسترسی زنان به ورزش چی نظر دارند؟
تمرینات ساده که در همو حالت اولی خود میتونن که با مدت 20 دقیقه یا بیشتر تمریناتی کشن.
و هرگاه این زنان ورزش نکنن و از سوی هم رژیم غذایی مناسبی نداشته باشن، با کدام مشکلات مواجه میشون؟
من میفهمم که باید چطوری کنم. پایه می نمیتو کنده واری شخ بایدن بیزانو واین دو سال میشه که نمیتو از تو بچخم نشدیم.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم، همراهی مون کنید. گفته آگاهان، با توجه به چالش ها و محدودیت هایی که امروزه از سوی حکومت طالبان صدراه زنان در افغانستان قرار گرفته و زندگی را بر آنان سخت‌تر ساخته است، ورزش را می توان به عنوان وسیله مناسب برای تامین قوای جسمی و روحی و نشاد و شادابی آنان در نظر گرفت. به گفته آنان ورزش برای زنان و مردان مانند دیگر نیازهای حیاتی اهمیت زیادی دارد، چون ورزش می تواند جلو بسیاری از بیماری های روحی و جسمی را گرفته و با تحرک و فعالیت های بدنی جسم سالم داشته و مشکلات روزمره نیز کمتر می توانند بر جسم و روان شخص مسلط گردد. پس زنان چگونه و با چی شرایطی ورزش نمایند تا صحت خوب داشته و از دردهای جسمانی در امان بمانند؟ در این مورد توجه کنید به گپهای صبرینا، یک تن از زنان افغان که خود در خانه ورزش می کند.
اگر انسان تصمیم بگیره در هر جای میتونه که ورزش بکنه، حتی در اتاق خود میتونه که اونا ورزش بکنه، حتی در اتاق نشیمن خود میتونه که اونا ورزش بکنن. فرزند بسیاری کسا میگن ما مربی نداریم، ما ترنر نداریم، دوش میگن که مادر ورزش هاست، میتونن که از دوش کار بگیرن. خانمایی که مشکل داره، مثلا کسایی که مشکل کمر داره، مشکل درد مفاصل دارن، مشکل زانو دارن، اونا میتونن که از آرام آرام قدم بزنن، ورزش بکنن، میتونن از خانه خود براین حداقل در اطراف حویلی خود یا در اطراف بلاک خود قدم بزنن، خودش میتونه که ورزش شوه. یا میتونن که امی دوش به شکل که ما میگیم دوش جا به جا جا به جا بسیار آرام آرام شروع بکنه. میتونه از وسایل بسیار ابتدایی، مثلا اگر بسیار باش مشکل باشه یک چوکی را باند، از چوکی ماکم بگیره، آرام آرام را بره، در یک فضای کوچک میتونن که اونا تمرین بکنن.
زن دیگری از منطقه خیرخانه مینه کابل میگوید وقتی دکتر به خاطر درد زانو و کمر برایش ورزش را توصیه کرد، او همه روزا در خانه ورزش می کند که به گفته وی این تمرینات روزمره تأثیرات خوبی بر وی گذاشته است.
وقتی که یک خانم اولاد دار باشد، مخصوصا همین قسمت شکم بغلای کمر است، گوشت اضافی پیدا میکنه یا خود شکم همین دمش که می داشته باشد، خود ورزش باعث از این میشه که هم اندام مناسب پیدا کنن و هم به سلامتیشان بسیار مفید است. من تقریبا چند وقت بسیار تکلیف کمر و زانو داشتم، بسیار درد داشت، پیش دکتر رفتم. حال تقریبا مدت 2 ماه میشه که من تمرینات منظم ورزش ادامه میدم، هم کمر دردیم برطرف شده و هم زانو دردیم. از روز که ورزش میکنم، غیر از این که چست و چالاک شدیم، اینقدر انرژی دارم هر قدر پیاده روی کنم یا مثلا کار کنم در طول روز خسته نمیشم.
به همین ترتیب برخی زنان دیگری هم هستند که با استفاده از امکانات کمتری در خانه هایشان همراه با خود ورزش میکنند. یک تن از زنان باشنده منطقه تایمنی کابل میگوید زمانی که وزن او بیشتر می شود، دردهای عضلاتی او را خیلی اذیت می کند که در این صورت او مجبور می شود ورزش بکند.
حرکت کمر میرم، حرکت پا میرم، حرکت دست میرم، حرکت گردن میرم، یاد دارم در خانه اونم حرکت ها را اجرا میکنم. آزاده اگه کمربند خریدین در خانه حرکت کمربند میرم، به شکم سرین چیزا فایده داره. شر فایده داره، چربی خونه پایان میکنه، به شکر خوب است، به فشار خوب است. دوش هم میکنم، دولی دیگه بسیار برام فایده داره. می دوش بسیار فایده کرده، وزنم زیاد بود، تکلیف پای دردی، دست دردی، چیزا کمر دردی داشتم، برام بسیار فایده کرده. دکتر من گفته بود خودم هم میکنم همین ورزشا. میفهمم که نه چاق شدم، پای دردی دست دردی، این از خاطر چاقی مسته اونمو سبک شدم، یک ذره فایده کرده برام. این ورزش من هم اون بکنم، بسیار برشون فایده داره. من مفاصلشان درد عضلات، مفاصلشان خوب میشه.
با گفته دکتران هر انسان روزانه به 1 یا 1.5 ساعت ورزش نیاز دارد، اما تعداد از زنان افغان میگویند قبل از آمدن طالبان به افغانستان ورزشگاه ها و کلب های ورزشی برای زنان در نظر گرفته شده بود و زنان زیادی به آنجا می رفتند و ورزش می کردند، ولی در این اواخر به گفته آنان حتی نمی توانند به راحتی از خانه های خود بیرون شوند. شقایق یک تن از زنانی که قبلا به یکی از ورزشگاه ها می رفت و تمرین می کرد در این مورد می گوید:
پیش از آمدن طالبان کلب می رفتم، تمرین می کردم. کلب بود که همه خانم ها بودن، ترینرم هم یک خانم بود، بسیار راحت بودم، وقت فضایشان بود، وظیفه می رفتم، بسیار برای من کمک کرده بود، اتو نفس سوختگی نداشتم. اما وقتی که طالبان آمدن، خب کلب ها بسته شد، اما تو دفاتر هم بسته شد، جای امن دیگه من حس نمی کنم که بیرو برایم و قدم بزنم در پارک، در ایجا برم. کل روز در خانه هستم و قدر کار در خانه هم ندارم، بخو خاکو رو پس باعث شده که وزنم هم زیاد شد، باعث شده که افسردگی پیدا کنم.
اما شماره از زنانی هستند که از موثریت ورزش برای صحتشان نمی دانند و یا هم بنابر حاکمیت انانا در جامعه نمی توانند به ورزش دسترسی داشته باشند. یک تن از مادران افغان می گوید او همیشه دردهای عضلاتی دارد، اما نمی داند چی کاری بکند تا از دردهای عضلاتی نجات پیدا بکند.
در خانه که هستم، در اشتبجه هستم، پای درد، کمر درد، هر قدری که دوا گرفتم خوب نشدم. دکترام میگم بری سپورت کنی، در خانه یک وسایل یک چیزی نیست. یک چند روز گفتم پیاده روی کن، زیاد مگشتم پیاده روی کردم، آمدم که از پای دیگه خیستن شدن نتانیستم، وضو کرده نتانیستم، اینم توی شخ پایدم بیخی ایران ماندیم، نه دوا شد نه پیاده روی شد. الان میفهمم که من سپورت چطوری کنم. پای من نمیتونه کنده واری شخ پایدم بیزانوایم، 2 سال میشه که نمیتونه استم چخم نشدیم.
ولی آگاهان ورزش میگویند هر انسان میتواند از امکانات کمی که در اختیار دارند استفاده کرده و بدون کدام مربی حرکات آزاد را در خانه انجام دهند. به خاطر توضیح بیشتر در این مورد مصاحبه را با سید احسان سادات، قبلا یک تن از مربیان ملی و بین المللی کمیته ملی المپیک افغانستان انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنم. آقای سادا در آغاز سخنانش گفت درست است که اکنون زنان و دختران در افغانستان اجازه رفتن به ورزشگاه ها و یا دیگر مکان های ورزشی را ندارند. آنان می توانند در خانه ها و حویلی هایشان به حرکات و تمرینات آزاد بپردازند.
خب محدودیت ها هست، سختی ها هست، باید انسان همیشه با همه چیز زندگی انسان باید مبارزه کنه. زندگی خودش یک مبارزه است. او خانمایی که حال اجازه رفتن به پارک‌ها و به بیرون بره مکان‌های ورزشی را ندارن، میتونن در مکان خانه‌ای که هستن اگر اهلی داره کوشش کنن کم کم روزانه حداقل 20 دقیقه همو کمترش تمرین کنن، برشان خیلی مفید است. این تمرین‌های آزاد کنن، بخصوص ما از حرکاتایی که کششی و قسمت عضلات خوبی فرق میکنه برای خانمایی که وزنشان کم از زیاد است، در کدام سن سال قرار دارن. یعنی هر خانم با هر سن سالی که هست نظر به تناسب اندامش تمرینات مخصوص میتونه که برایش مفید باشه، چرا شخصی که وزن کم داره او تمرینات کنه برعکس میشه، به جای اینکه برای او فایده کنه برای یک قسمت دیگه بدن از اون نقص میکنه. هر خانم مطابق همون تناسب اندامی که داره یا همون بادی که داره یا بعض مشکلات دیگه می داشته باشن، تکالیف کمر، تکالیف مفصل، اینا زیاد در وجود خانم ها دیده میشه، اونا میتونن در فضای آزاد اگر داخل اتاق قامس از یک کلکین یا کرسی دریچه شب باز بانند که اکسیژن کامل داخل خانه بیه، برای 15-20 یا حداقل کمتر روزانه هزی نباشه، بیشتر باشه کم نباشه، تمرینای آزاد کنن، تمرینای کشی کنن به شکل یوگا مانند که هست، و اونایی که تناسب اندام خوب دارن اونا میتونن که تمرینات یوگا رو به صورت درستش منظمش از طریق صفحه‌های مجازی مربی ها و استاد ها هستن، کسایی که مثلا هاترس دارن از استاد ها میتونن که از طریق صفحه‌های مجازی یا از بعض برنامه‌های دیگه که هست میتونن با اونا در ارتباط شون و اونا برایشان یک راهنمایی خوب کنن.
چی تمرینات ساده میتونه برای جلوگیری از افزایش وزن برای خانم ها و یا دردهای عضلاتی مؤثر باشه؟
اونا در قدم اول باید رژیم غذایی خود منظم بگیرن، یعنی از غذاهای کربوهیدراتدار خودداری کنن، یعنی به طور امتحان اگر اینا میتونن مدت 14 یا 20 روز اینا از می قند با از می شیرنی با یک مدت دوری کنن، خود به خود من مطمئن هستم که وزنشان افزایش پیدا نمیکنه و در فعالی از این تمرینات ساده که در همو حاده اولی خود میتونن که با مدت 20 دقیقه یا بیشتر تمرین کنن هست، تمرینات کششی، نرمشی، حرکات هایی که مخصوص خانم ها هست، حداقل اگر هیچ کاری نمیتونن با اون یک مدت کمی که خود گرم میکنن حتی میتونن که از یک چوکی استفاده کنن، هایست هایست هم مثال حرکات مانند ریسمان بازی که از جمپ هایی که بسیار راحت ساده است، یعنی ساده ترین تمرین هینمی هم هست، میتونن که با هینمی هم کنترل کنن وزن خود که وزنشان بلند نشه و خدای نکرده دچار بعضی مشکلات دیگه نشه.
خب استاد بسیار زیاد تشکر از حضورتان به برنامه. میشه شما لطف کرده بگوین که امی خانمایی که فعلا بنابر محدودیت ها نمیتونن به ورزشگاه ها برون و ورزش کنن، چی تمرینات ساده میتونه برای جلوگیری از افزایش وزن برای خانم ها و یا دردهای عضلاتی مؤثر باشه؟
خب در قدم اول رژیم غذایی است که باید رژیم غذایی خودم منظم، یک رژیم مفید، نه که رژیم های غذایی که بعض از خانم ها روزه مکمل میگیرن هیچ چیز نمیخورن میگن ما رژیم داریم، نه، او غذاهایی که مثلا روزمره ازشان هضم میشه بخصوص در قسمت غذاهای کربوهیدراتدار، غذاهای قندی، غذاهای گازدار، همین نوشابه های گازدار و از پرخوری باید خودداری کنن، بخصوص از طرف شب مثلا اینا میتونن که 3 ساعت قبل از خواب باید چیزی نخورن و ننوشن، از طرف شب غذاهای ساده اگر بخورن برشان بسیار خوب است، مفید است، از ترکاری با بیشتر استفاده کنند، از میوه‌جات زیادتر، از آب بیشتر استفاده کنند، میتونند که با مرور زمان وزن خود کنترل کنند و نمانند که وزنشان بالا بره، وزن که بالا نره خود به خود فشار خون نمیره به طرف بالا و خونشان زمانی که چرب نشه مطمئن باشیم اصلا هیچ کدام حرکت فشار بالا و پایین در وجود انسان دیده نمیشه. پیاده روی اگر کنند برای هر انسان لازم و مظلوم است که روزانه حداقل 3 کیلومتر باید پیاده روی کنه. خب پیاده روی هم تا پیاده روی است، یک تعداد پیاده روی است که بسیار حالت نرمال حاد است که روزمره به یک مسیر میری قدم میزنی، و یک چیزی خب مفید است به او اندازه که تو باید یک تصمیم میگیری مانند ورزش که تو یک کمک تیستر از حالت نرمال تو روزانه پیاده روی کنی برای 20 دقیقه بسیار مفید است، ولی با شرایطی که مثلا ورزش اجازه میده، مثال اشخاصی که وزنای زیاد دارن میتونن که از کفش‌ها یا کتونی‌ها یا کرمچ‌هایی که مخصوص پیاده‌روی است نرم باشه، سبک باشه پیاده‌روی کنن، میتونن که هم فشار خون کنترل بسازن هم وزن خود.
بله، بسیاری از زنان از دردهای عضلاتی و زانو شکایت دارن اما نمیفهمن چی تمرینات خاصی را اونا انجام بدن، میشه در این مورد هم بگوین؟
دردهایی که مثلا در قسمت زانو هست، در قسمت کمر است، اینا چون رژیم منظم هم نمیگیرن خوراک خوب، یکی همین استرس خودش خود با خود استرس ها تشوشات روحی شحم در بدن زیاد میسازه، یعنی اگر ما کوشش کنیم که همین انسولین بدن و مگنیزیم و کلسیم بدن و صورت منظم درستش کنترل کنیم در بدن خود، انشاءالله ما دچار نه فشار خون بالا میشیم، نه دچار چربی ها در بدن میشیم و نه دردهای مفصلی ای دردها در وجود ما میاد و نه چون وزن نگرفتیم بطن بزرگ نشد سر کمر فشار خود نمیداشته باشد. خانم ها اصلا یک وزن معین دارن که باید در اون اوزان خود نگاه کنن. حداقل برای خانم ها از وزن 65-60 کیلو، یعنی در کل برای یک خانم 70 کیلو وزن و هر قد قامتی که باشه وزن زیاد برایشان مفید نیست، مضر است. سن سال بعد از 20 بدن دیگه هزل اساس نیست، بدن به طرف شمسازی میره. طبعا این وزن زیاد سبب این پایدردی ها، کمردردی ها و قسمت هایی که بعض خانم ها از درد زانو شکایت دارن خودش یکانه عامل اینمی وزن زیاد است. بعد از این همین کمبود کلسیم و مگنیزیم است که وجودشان که اینا خانم های ما هستن از اینا استفاده نمی کنن. ایجمیدی یک کمبود بسیار مکمل در وجود خانم های افغانستان است. خوشبختانه در مدت 12 ماه اگر یک دو ماه شکل ما آفتاب منظم نباشد، اگر دم و آفتاب منظم داریم میتونیم که آفتاب بتیم بدن خود، ولی با تاسف که در افغانستان این امکانات برای خانم ها نیست. در افغانستان هم یک کشور سنتی است و خانم هایشان نمیتونن که مثلا آفتاب مستقیم بتابونن، شب پشت شیشه خواه هستن و تاثیر خود نداره، باید آفتاب منظمی از پشت لباس اصلا او هیچ تاثیر نداره و بدن باید همون قسمی که علم طب میگه که باید بدن همون قسمت های پا هر جایی که هست بدن انسان باید برهنه باشه و در نور مستقیم آفتاب همون تایم های زمانی که گفته میشه و همون هر فصل بدن باید جذبش کنه و ویتامین خود نمیتونه که دیگه باز بگیره. چرا این فرصت هزی کارم ندارن که آفتاب مستقیم برای بدن خود بتابونن؟
خب این خانمایی را که توصیه برشان فرمودین که در خانه ورزش بکنن، چطور شروع کنن و چطور یک برنامه تمرینی ساده برای خود تنظیم کنن تا از این آسیبا و صدمات کمر و زانو و دیگر اعضای بدنشان جلوگیری شود؟
یک خانم میتونه که با دو بوتل آب که بسیار کوچک از خود داده افغانی یا در هر جای با پول کم دارن دو بوتل آب داخلش آب بندازن و خانمو هم میتونن که یک ورزش منظم، یک ورزش خوب در داخل خانه در اون محوطه و اونجا ورزش کنه تا زمانی که بدن خود آماده نسازن باید از هیچ تو موارد مثلا با وزن نباشه یا با چرم باشه یا با اینی اشیای دیگه باید کار نگیرن. ابتدا باید همون حرکاتی که به شکل کششی سایت ها حرکات کششی رو ببینن، حداقل یک 5-6 حرکت کششی رو برای عضلات و کمر و شانه و بازو و رانها برای میا استفاده کنن. بعد از یک نرمشک بسیار کوچک که همه که بدنشان آماده شد باز میتونن که از وزنه ها یا از کشک ها از اینا استفاده کنن. در اونمو خانه، یعنی خانم هایی که کار خانه رو میکنن، غذا پخته میکنن، متوجه فامیل، متوجه اولاد، شوهر، همه مهمانداری و این موضوعات کارهای سنتی که هستیم در پهلوی ازی میتونن اونا یک وقت منظم با خودم بگذارن. بعض خانم ها را که بوی میگه من کی وقت دارم، بوی میگه شما میمونداری است که والا بعض فلان بستان است. من یکی از مربیای قشر اوناس بودم، خانم ها دختر خانم ها زیاد شاگرد داشتم و بیشترین قهرمان ها را تربیت کرده بودم برای افغانستان و بعضی ها پیش من میامدن نظر میگرفتن که برای زوام میگفتم که شما از طرف شب نیم ساعت برای خود برسین، میگفت نمیشه خسته میشه مانم، باز میگفتم خیر فردا صبح وقت هر بخی، میگه کی خسته میشه، خب ورزش کنی تا صحتمند باشی، ورزش ضامن صحت و سلامتی است، ورزش چیز بد نیست.
خب به نظر من استاد رژیم غذاییشان هم مهمتر از دپولی ورزش که باید مد نظر گرفته شود. شما میشه بگوین که چی نوع تغذیه میتونه به زنان کمک کنه تا همراه با ورزش و حرکاتشان از مشکلات افزایش وزن یا فشار خون اینا رهایی پیدا کنن؟
ما همیشه باید کنترل داشته باشیم که غذاهای پرچرب یا کربوهیدرات دار یا موادهای قندی را دور بسازیم. 20% کم اما قی که بدن ضرورت داره، با خصوص همون طرف صبح بدن ما با اون ضرورت داره، اما و در طول روز کوشش کنیم که ما غذاهای فیبردار، پروتئین دار استفاده کنیم و از میوه‌جات زیادتر، از سبزیجات زیادتر، یعنی حبوبات بیشتر میتونیم که ما استفاده کنیم و از ترکاری جا تمام سبزیجاتی که ترکاری است برای بدن مفید است، چون فیبر داره، ویتامین هایشان بالا است، ویتامین سی بسیار بالا داره. از این غذاها استفاده کنیم. اترام شده نمیتونه که ما مکملا هیچ چیز نخوریم، اترام شده نمیتونه که ما اگر میخوریم همت شکم پر بخوریم، ایشام اشتباه است. غذا باید همون که خورده شود که بدن برش ضرورت داره و غذاهایی که پرچرب باشه، قندی باشه و نوشابه های گازدار، از اینا باید کلن خودداری و آب در زندگی خود بیشتر کنیم. آب باید هر قدر که آب زیاد شود همه قدر اکسیژن بدن ما میره بالا و همه قدر سر حال و بخوام تو پر انرژی میباشی تا به شام.
بله، خب شما منعیس یک مربی ورزش، چی توصیه‌ای برای زنان در مورد حفظ انگیزه و انجام مدام تمرینات ورزشیشون به خصوص در شرایط محدودیت زا برای زنان که وجود داره بگوین؟
خب خانم های عزیز ما که در افغانستان زندگی میکنن همشان باید قوی باشند، چون این تحولات در افغانستان آمده، ناامید نشوند. پشت هر شب یک روز شدنی است، هیچ شبی تا ابد نمانده. کوشش کنین صحتمند باشین، قوی باشین. اگر شما ورزش نکنین من مطمئن هستم دچار اختلالات روحی هم میشین. این مرضی روحی، استرس ها، اینا بدترین مرض است که باز او خود به خود همی ضعف عضلات و اینی مشکلات در وجودتان خود به خود به وجود می آید. استرس و اختلالات روحی خودش ضعف عضلات و ضعف فکری است، همه چیز است. اونا باید قوی باشن، از اون امکاناتی که در دسترس دارن اون از اونمو در خانه های خود استفاده کنند، حداقل به خود دل بسوزانن، وقت بگذارن. از طرف صبح برای نماز که خیستن، بعد از نماز فقط 20 دقیقه دقیقه نمیتونن، حداقل 10 دقیقه بدن خود کمک کنه، کشش بدن، نرم کنن، از یک دیوار هم دست خود بگیرن حداقل 100 تا خیز جمع بزنن، سلو سلو حداقل 50 دست خود حرکت بدن، 100 بار گردن خود طرف چپ راست 20 بار حرکت بدن، 10 بار حرکت بدن کمر خود. این یک حرکت روزانه حداقل همه حرکت هم یک خانم، یک دختر خانم بالای خود بکنه، من مطمئن هستم که صحتمند می باشه و از تمام موضوعات روحی، از جنجالایی که در بدنش، یعنی خطرهایی که بدنش سیگنال می ده، از اونا دوری کنه و خود به خود اینمی یک آنتی ویروس خوبی در بدنش می باشه که اید نو ویروس در بدنش نمی همش اسکن میکنه و شکل ازی که خودش به خود دل بسوزانه و به این فکر کنه که ما انسان هستم، حق زندگی رو دارم. هر قدر که زندگی یک انسان قید میکنه، شما ببینید که زندانیایی که حتی قید عمر هستن در زندان هستن، بسیار یک محدود یک جای کوچک اختیارشان، اما ناامید نیستن از دربار خدا در اون اونجا، چون معلوم دارم است که قید ابد بالایشان آمده، ولی امید دارن، ورزش میکنن، درس میخوانن، همیشه به الله رجوع میکنن و امیدشان است که یک روز حضوری آزاد میشن و شدن. دیگه هر انسان باید توکلش به الله باشه، زحمت بکشه، سرچ کنه، جستجو کنه، انشاءالله خوب است و بد نیست.
خب استاد بسیار زیاد تشکر از حضورتان و برنامه لطف کردید.
با آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. برنامه‌های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می‌چرخد. هرگاه شما شنونده‌های عزیز هم می‌خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زودی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، علایارو نگهدارتان.
آزادی. محترم آقای شفیق الله شفیق، سابق استاد پوانتون در ولایت بلخ که فعلا پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی هستین، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و همه شنونده های گرامی رادیوی آزادی.
آقای شفیق، در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر شما خودتان به زبان خودتان به شنونده عزیز رادیو آزادی خود معرفی بکنین. بفرمایین آقای شفیق.
بسیار سپاسگزار، تشکر. اول خوب بر من دشوار است که از یک گوشه افغانستان خود را بدانم. با آن هم به خاطر تعارف برنامه شما باید بگویم که من زاده شهر ولایت غزنی هستم. در شهر غزنی به دنیا آمدیم، دوره کودکی خود را در غزنی و کابل سپری کردیم، دوره مکتب را قسمت تا صنف 4 و 5 در کابل پشت سر نهادیم و بعدا در غزنی رفتیم و دوره مکتب یعنی به اصطلاح دولتی ما تا دوره لیسه در غزنی به اتمام رسیده و سپس برای یک و نیم سال یا تقریبا دو سال دوره درس و تحصیل در رشته حقوق و علوم سیاسی در هرات ما پشت سر گذاشتاندم و بعدم قصد کردم که گوشه های دیگه افغانستان را بیشتر بلد بشم، چون من هر ولایت افغانستان و هر شهر افغانستان را زادگاه خود فکر میکنم. از این بابت تلاشم این بود که در ننگرهار خود را تبدیل بکنم، اما متاسفانه امکانش نیافتم. بعدم خود را تبدیل کردم در بلخ و در اونجا متباقی دوره لسانس خود را به اتمام رساندم و در این حالی که به عنوان محصل یا دانشجو در دانشگاه یا پانتون بلخ بودم، در پلوی به عنوان خبرنگار در تلویزیون یک کار میکردم و کارهای روزنامه‌نگاری و بیشتر نویسندگی در رسانه ها و روزنامه های افغانستان داشتم و پس از پایان دوره لسانس خداوند فرصت برآورد کرد که به عنوان همکار علمی در دانشگاه بلخ پذیرفته بشم و بعدا فرصت مقدور شد که دوره ماستری در هندوستان با پایان برسانم، البته در میانه سال 2015 تا 2017 و در این حال در اون زمانم عضو کادر علمی دانشگاه بلخ بودم. پس از پایان دوره ماستری برگشتم به جامعه اکادمیک بلخ و تلاشم این بود که در دانشگاه بلخ با برنامه ها و کنفرانس های علمی ما بتانیم وحدت اقوام افغانستان را تمثیل بکنیم و تفرقه فرهنگی و قومی که بیشتر با وسیله یک چهره های سازمان یافته سیاسی روی دست گرفته می شد با او نبوغیم و نسل جوان برزش های دیموکراسی و حقوق بشری و با نظام جمهوری اون دوره اما هنگ بشن تا ما از نظام و ساختار نظام پازداری بکنیم. پس به این خاطر مصروف برنامه های علمی و کنفرانس ها و سیمینار هایی بودیم که در این زمینه تدویر می شد و انجام می آد. بعدا در سال 2021 تا 2022 فرصت برابر شد که دوره دکترا را در دانشگاه گجرات پیش ببرم، اما با سقوط افغانستان متاسفانه روابط کشور هند با افغانستان زیر سلطه طالبان کاملا قطع شد و هزاران محصل در افغانستان شبیه ما از ادامه درس و تحصیل باز ماندند. تا اکنون این مشکل جریان دارد. به دلیل فعالیت های گذشته، فعالیت های حقوق بشری و دادخواهی برای صلح و این گونه فعالیت های فرهنگی در افغانستان زیر سلطه طالبان برای ما بسیار محدود و تنگ شد و به خاطر مشکلاتی که وجود داشت و کارهای رسانه‌ای که ما انجام داده بودیم مجبور به ترک مهاجرت شدیم و از این رویدادی که پیش آمد هرگز خرسند و خوش نیستم. همیشه فکرم این است که خداوند دوباره برای ما زمینه برگردن به وطن، وطن یک مقدار فضایش نرمتر بشه، دیدگاه های متکثر انسانی، تفاوت های فرهنگی، تفاوت های اجتماعی و شهروندی برسمی شود و با آزادی ها پابندی وجود داشته باشه تا بتانیم به عنوان یک شهروند در خدمت مردم ما باشیم، به ویژه در خدمت محصلان و دانشجویان که همیشه یک رابطه معنوی هم رایشان داریم. به این مقصد در اینجا تلاش کردم، حالا دوره دکترا را درس میخوانم در دانشگاه خلدا، در این حال خانم من محصل دوره دکترا هستم، اونا در رشته حقوق بشر برای حقوق بشری زنهای افغانستان فعالیت میکنن و من در عرصه حاکمیت قانون و دولت سازی یا دموکراسی سازی. تزیس دکترای ما در همین زمین است و ما کوشش میکنم که در همین راستا بیشتر مقاله بنویسم. اتفاقا روزهای قبل یک مقاله در همین زمینه بیرون دادم که با استقبال مخاطبان مواجه شدن، با آن که یک کار علمی که نمیتونه به تمام معنا کامل باشه، نگاه های منصفانه، نظریات سازنده و نقدهای سازنده از طرف مخاطبان دریافت کردیم که باعث خرسندی و دلگرمی ما شد که بتانیم بیشتر برای مردمان افغانستان فارغ از دستبندی های قومی و زبانی، فارغ از دستبندی های ایدولوژیک و سمتی و فارغ از دستبندی های سیاسی به نام حکومتی، غیر حکومتی یا جریان شورشگر و غیر شورشگر، به عنوان یک انسان متعلق به همه جغرافیای افغانستان و در راستای اندیشه های انسانی مصدر خدمت باشه.
بسیار زیاد تشکر آقای شفیق الله. شفیق، قبل از اینکه روی از این مقاله شما هم صحبت بکنیم، یک کمه که از تجربهاتان، از خاطراتتان در افغانستان بسیار کوتاه به ما بگوین.
سپاسگزار هستم. خب دوره مکتب و دوره تحصیل در پانتون یا دانشگاه معمولا برای هر انسان خاطره برانگیز است. برای ما هم بود. ما بگذارم یک خاطره از دوره مکتب بگویم که با شرایط فعلی افغانستان هم برابر است. صنف 6 یا 7 مکتب بودیم. در اون دوره هم امارت اول طالبا مستقر بود در افغانستان. پالیسیشان سختگیری بود و شبیه شرایط فعلی بود، اما با مراتب سختگیریشان در اون زمان بیشتر بود و یکی از تاکیدات بسیار جدی حکومت اونها در اون دوره از طریق جریان به نام امر بالمعروف این بود که کودک ها هم باید لنگی سر بکنن و شبیه کسایی که اهل مدرسه است و در مدارس مذهبی آموزش میبینن در مکاتب هم با این پیاده بشه. این اجبار وقتی که در مکتب آورد برای ما مشکل بود، چون پیش از او عادت نداشتیم که لنگی سر بکنیم. باز در پلوی ما یک سنفی ما بود که ما او نوبت میکردیم، یک روز او لنگی میارد، یک روز ما لنگی کلان. باز در یک طرف شو سر میکرد در جریان که یک آیت میامد، از یک طرف شما. یک روز رئیس معرف طالبان در اون زمان آمد به عنوان هیئت که صنف را تفتیش میکرد. من وقتی که دید کل شاگردا لنگی داره گفت آفرین، اینو میرفتم کلتون طالب باشم، بسیار آفرین، آفرین به شما، چهره واقعی یک مسلمان را پیدا کردن. من گفت بچم خودتم خوب لنگی زدی، اما یکم بی‌نظم است، باش مجبور. من وحطا شدیم که لنگی مرا ایدست نکنه که عزیز تمشی دیگه من دهی وابست هست. لنگی مرا که کش کرده از سنگی پالیم هم لنگی شفتی. این که طرف ما دید هم خنده گرفت و هم ما ترسیده بودیم. من گفت یه خوب کار خوب نبود شما ایتو کردیم و ما ترسیده بودیم که ما چیز نگه. اما اینا رو بسیار در این حال که در پالیسی خودشان پابندی داشتن یک مقدار خنده گرفت، ولی از طرف دیگه تعجب آور و خنده آور این بود که این نظام را بالای کودک ها پیاده میکرد. اما باز بعد یک سال بعد وقتی طالب ها سکوت کرد، در همون مکتب شرایط ایجاد شد که نظم و انضباط بدون پتلون نمیمان. این سیال بودن و تغییر 180 درجه ما در همه ابعاد جامعه خود همیشه تجربه میکنیم. بگذارید این نکته را به عنوان یک موضوع سیاسی تحلیل بکنیم که یک سال قبل به خاطر نداشتن لنگی یا لنگوته یک دانش آموز یا شاگرد مکتب لطکوب میشه، سال بعدیش به خاطر نداشتن پتلون. این نشان دهنده یک تضاد عمیق در سیستم های سیاسی افغانستان است که همیشه ناکارآمد بوده و در عین حال رویه و روششان بسیار در اغلب موارد متمایل و گرایش رادیکال و افراطی بوده و به این خاطر این جامعه به ثبات نمیرد. که اغلب داستان های شبیه آدم رو وامی داره که تحلیل وسیع‌تر در چگونگی نظام و برقراری یک سیستم سیاسی که رای اعتدال و رای میانه را پیش بگیره اتخاذ بکنه آدم و بیندیشه و عمیقا فکر بکنه چرا ما گرفتار یک سیاستی هستیم که گاهی از این طرف بام میفتیم گاهی از اون طرف بام. ایره به عنوان خاطره خواستیم که با شما هم شریک بسازم.
بله خاطره جالب گفتین، تشکر. یک وقت یکی از بچه های ترکی را که ملاقات کردیم بازوا در بین خود فکایی میگفتن امی قانون چیه هست، امی قانون بر چی ایجاد شده. بازو دیگه جواب میداد به خاطر پامال کردن جور میشه قانون، یعنی هر نوع کارا را میکردن که قانون پامال بکنن، مثلا نه در ترافیک اشاره را مراعت نمیکنن و از این قبیل مسائل. از این خاطر شما هم این مقاله که نوشته کردین بحران حاکمیت قانون ناکار آمدی دولت در افغانستان. بسیار یک چیز جالب است که سر از این موضوع شاید خوب زیاد مطالعه کردین، کار کردین، بسیار جالب به نظر میآید. منتها در افغانستان مثلا وقتی که یک قانون جور شده یا نوشته شده یا هرچی که شده، زیادتر قسم آدم میتونه از اون نتیجه بکشه کار شده که کل چیز تحت کنترل بیارن، یعنی مثلا حکومت از دست ما نره یا مچموی تر نشه یا اگر پدگه که زمینای قیمتی بالاخره به دست خود ما باشه، یک قسم یک نظر و مقصد در پشت پرده همیشه به نظر میخوره. منتها در ممالک که قانون رشد کرده، نه قانون بر رفای مردم است، همیشه چی کار باید بکنین که به نفع مردم باشه، از این قبیل مسائل. یعنی اصل اساس مرام قانون چی است و در افغانستان قانونگذاری به نظر شما چطور بوده؟
تشکر جناب نظر سپ. ما با اون قسمت تفسیر شما در مورد قانون کاملا موافق هستم. دو دیدگاه در مورد قانون در افغانستان وجود داشته. البته در سطح دنیا دو شیوه و دو روش وجود داره. یک روش روش ماهوی است. در اون روش ماهوی از نظر تخصصی گفته میشه که قانون قرارداد دو جانبه است. یک سمت هیئت حاکمه است، یک سمت مردم است که حقوق و مزایای مردم و در این حال تکالیف برای شهروندان در یک وثیقه حقوقی دو جانبه تعیین میشه و دولت هم دارای حقوق و امتیازات است و در این قرارداد مساحت آزادی های خصوصی و عمومی حفظ میشه، نهادها مطابق اراده مردم عمل میکنه و دولت نماینده مردم است و دولت بر اساس اراده مردم عمل میکنه و قانون در واقع دولت را تابع اراده و خواستای مطلوب خود می سازند و مشروعیت نظام از اراده مردم و از رضایت مردم حاصل می شه. این رویکرد یک رویکرد دموکراتیک است و یک رویکردی است که در سطح دنیا وجود دارد. یک رویکرد دیگه و یک گرایش دیگه برای قانون این است که قانون ابزار سلطه است. در این دیدگاه گفته می شه که نظریه شکلی برجسته است. در نظریه شکلی معمولا حکومت‌های اقتدارگرا، حکومت‌های استبدادی قانون را ابزار می سازند برای تحمیل سلطه سیاسیشان. پس به این خاطر ما دو مفهوم داریم. یک مفهوم درول آفلا است که ما به نام حاکمیت قانون میگیم، یکی درول بایلا است، یعنی حکومت به وسیله قانون. و در درول بایلا روش متعارف بیشتر توجیه سلطه سیاسی است که حاکمان قانون را ابزار منافع و مصالح هیئت حاکمه می سازد و از طرف دیگه قانون را ابزار مشروعیت می سازد و کوشش می کند که بر اون اساس حکومتشان را ادامه بدهند. در اینجا قرارداد تو جانبه نیست، یعنی شهروند وجود نداره، بیشتر صلاحیت ها در اختیار هیئت حاکمه است. پس به این خاطر مساحت حکومت یک جانبه است و گفتمان یک جانبه گرایی بیشتر مستولی است در مناسبات دولت و مردم. پس به این خاطر این روش روش استبدادی است و روشی که برای افغانستان مناسب است این است که قانون باید فرایند دو سویه باشه که در یک سمت مردم باشه و در سمت دیگه حکومت باشه و بر اساس یک روابط دو جانبه شرایط استوار و امتیازات و حقوق مردم و دولت تعریف و تعیین بشه که ما این تجربه را متاسفانه در افغانستان به دلیل نداشتن تجارب ارزش‌های دموکراتیک و جنبش‌های مدنی نداشتیم و بیشتر روش حاکم در افغانستان همون روشی بوده که شما اشاره کردین، در رول بایلا یا حکومت با وسیله قانون که قانون ابزار استبداد و ابزار توجیه ظلم و ستم بوده.
از این صحبت اگر یک نتیجه گیری کنیم از گفتار شما، همی قرارداد بین حکومت و مردم، به خیالم که همیشه همی طرف مردم غیر حاضر بوده در این قانون سازی ها، چطور شوه که رول مردم باید از مردم پرسان شوه که مردم چی میخواین، مردم نقش اساسی رو بازی کنه. در 50 سال گذشته همیشه مردم غیر حاضر بوده، دیگرا از دان از وا میگن که ما به نمایندگی مردم اومدیم انقلاب میکنیم دیگه میکنیم، مگر مردم غیر حاضر وری بوده؟ در این مورد بسیار کوتاه اگر تبصره کنین.
همین غیابت مردم در پروسه قانونگذاری و در پروسه سیاسی دولتداری باعث شده که هیچ وقت نظام‌های سیاسی افغانستان به ثبات نرسه. اون نکته هم شما از نظر تجربه رسانه‌ای همیشه متوجه هستیم که گسیست سیاسی و انقطاع سیاسی، شورش‌ها، انقلابات در طی 50 سال اخیر افغانستان پیوسته رخ داده. پس به خاطر اصلاح این دیدگاه من فکر میکنم که ما باید دو کار دقیق برای افغانستان روی دست بگیریم. اول روایت فراگیر شهروند محور نباید سلطه سیاسی با ایده قومی اعمال بشه. هرچقدر که حکومت ها در گرو باورهای قومی باشه، بمون اندازه جامعه بیشتر گرفتار نزاع قومی میشه. چون وقتی کارتهای بازی قومی باشه، شما هیچ قوم را خانه ساخته نمیتونن که حقتان به می پیمانه از کال در اختیارتان است. چون گروه های قومی بیشتر تحریک میشه، زیاده خواهی ها بیشتر میشه و این باعث میشه که اجگاه یک نظم سیاسی به ثبات نرسه. و دوم، زمانی که یک نظم سیاسی با یک گرایش گروهگرایی حاکم باشه، در بستر جامعه خلاف وجود میه. چون ما در بحث حاکمیت قانون رابطه حاکمیت قانون را با دولت کارآمد میبینیم. دولت کارآمد این است که اما هنگی داشته باشه با تنوع جامعه. جامعه پدیده یک نواخت نیست. جامعه متشکل از طبقات مختلف اجتماعی است، از گروه های مختلف انسانی است. وقتی ما جامعه میگیم، جامعه تعاون و همکاری گروه های مختلف است. صنف های مختلف وجود داره، قشر بندی های مختلف وجود داره، قشر به نام زن و مرد وجود داره، قشر به نام جوان و سالمند وجود داره، قشر به نام شهری و روستایی وجود داره، قشر به نام یک زبان و زبان دیگه وجود داره، اقشار مذهبی و غیر مذهبی وجود داره. نهادهای گوناگون در شکل دی جامعه نقش داره. پس به این خاطر اگر یک نظام سیاسی در اختیار یک گروه باشه و اون گروه با گرایش بیشتر آلوده با فساد سیاسی حکم روایی بکنه، متباقی اعضای جامعه که بیرون از اون نظام سیاسی هستن، اونا خود را بیگانه میبینن و جامعه مستعد خشونت سیاسی میشه و حاکمیت قانون هم اتگاه پیاده نمیشه. و این خاطر گفته میشه که فساد سیاسی به مراتب برای یک دولت خطرناکتر از فساد مالی است. چون در فساد مالی مامورین دولتی قوانین را به خاطر منافع شخصیشان زیر پا میکنند، اما در فساد سیاسی یک گروه نظم دولت را و فلسفه وجودی دولت را پامال میکنند. چون فساد سیاسی چی است که وقتی ما این بحث را مطرح میکنیم، فساد سیاسی گروه گرایی است، قوم گرایی است. وقتی یک نظام سیاسی بیشتر با ایده قومی، با ایده گروه گرایی پیش بره و یا در ایده های قومی تقسیم شوه، در اونجا اراده قانون وجود نداشته باشه، اراده شهروندی وجود نداشته باشه، طبعا که فساد سیاسی پیش میاد. فساد سیاسی با خشاوندی، با قومگرایی، با گروهگرایی، با سمتبازی، با ازبازی گره خورده. و پیامد فساد سیاسی این است که یک دولت هیچگاه پدید نمیه. پیامد فساد سیاسی این است که هیچگاه حکومت قانون شکل نمیگیره. پس به این خاطر که ما بتانیم غیابت مردم را رفع بسازیم، اول روی کرد ما را در قانون باید تغییر بدیم و پروسه قانون در واقع یک جانبه نباشه، از طرف هیئت حاکمه نباشه که همیشه کوشش کنه فرمان بده و بر اساس فرمان مردم را زیر سلطه خود فکر بکنه و رعیت بسازه. باید مردم سهیم باشن در پروسه قانونگذاری و اراده مردم متبلور بشه در قانونگذاری. و دوم این که نظام سیاسی نباید گرایش داشته باشه به یک جریان رادیکال گروهی که اون گروه بیای حکومت بکنه و دیگر کسا را برانه. چیزی که امروز شما در افغانستان میبینید که یک گروه مولاها و اهل مدرسه حکومت میکنه، دیگر را از جامعه رانده، افراد متخصص و از اقوام مختلف، و بعدا این گروه حاکم در چند لایه قابل تحلیل است که یک لایهش اون گرایش ایدئولوژیک مذهبی است، یک لایه دیگهش قبیله گرایی است، یک روحی دیگهش در یک ولایت چند ولایت است. خب چیزای زیاد را شما میبینین و همیشه تجربه شده دارین. و در نهایت مردم افغانستان هم از این عرصه رانده شده، اقوام مختلف رانده شده. تکنوکرات ها از هم اقوام فرق نمیکنه که پشتون باشه، تاجیک باشه، فارسی زبان باشه، پشتو زبان باشه. آدمایی که شبیه این گروه فکر نمیکنه در نظام سیاسی سهیم نیست و خود را در واقع شریک این نظام نمیبینه و این نظام را ممثل اراده خود نمیبینه. پس به این خاطر من فکر میکنم که ما اصلاحات در دو زمینه باید یاد بگیریم، یکی در عرصه نظام سیاسی که نظام سیاسی در گرو گروه گرایی نباشه که پیامدش فساد سیاسی میشه و اصلا دولت به وجود نمیاد، و مورد دوم این که قانون پروسش نباید یک جانبه باشه و یک سویه باشه که از یک طرف بالای مردم اعمال بشه و مردم را فکر بکنه که همیشه رعیت هستن و تابع هستن، و قانون باید فرایند چند جانبه‌گرایی در روی دست بگیره که هم اراده مردم در اون دخیل باشه، از طبقات مختلف اجتماعی دخیل باشه و در واقع قانون تنها عامل محدود کننده جامعه نباشه که فکر شوه مردم کلش مجرم است، باید اینا زیر سلطه قدرت سیاسی قرار بگیره، باید قانون عرصه محدود کردن قدرت مطلقه حاکمان هم باید باشه و دولت هم باید محدود بسازه. دیدگاه من همین است. تشکر.
بله بسیار صحبت جالب است. مردم افغانستان یا حتی تحصیل یافته روشنفکرا یک تصویر مشخص یا استاندارد بین هم ندارند که مثلا بگن حکومت داری یعنی چی، دولت یعنی چی. روی از این هم هر کس یک چیز میگه. در برنامه های بعدی سر از این موضوع اگر صحبت شد خوب است. دولت یعنی چی، دولت چی قسم وظایف داره و چی وجایب داره و مردم در قبال دولت چی و جایب و وظایف داره. روی ازی اگر واضح شد و این موضوع یک ذره خطکشی و ریشه و برازی که هر کس هر چیز میگه. به طور مثال نیم، به طور مثال در ترکیه در مسئله قانونسازی که شروع شد تمام اعضاب سیاسی گفتن که 4 ماده اول قانون اساسی ترکیه غیر قابل تغییر است، به هیچ شکل به هیچ عنوان ما این تغییر نمیتیم و به کس هم اجازه نمیتیم تغییر بده. از او خاطر گفت هر گروه سیاسی هر کسی که میخواد قانون اساسی را بهترتر و خوبتر بسازه بیاین روی از این موضوع با هم صحبت بکنیم. یعنی او 4 قانون چی بود کلش من نمیفهمم، حالا از یادم رفت چی بود. چی است منتها مثلا میگن که بیرق ما این چیز است، مثلا نظام سیستم ما این چیز است، این چیزا را میگن تغییر داده نمیتونن. از او خاطر در آینده فکر میکنم سر از این موضوع یک ذره صحبت شده که اول در قدم اول قبل از مردم روشن فکرها و تحصیل یافته ها یک تصویر خوب از مسئله دولت سازی و حکومت داری و از این گپا باید داشته باشن. چطور؟
من موافق هستم، چون نظام سیاسی وقتی که شما صحبت میکنین یا دولت محصول تفاهم تنوع یک جامعه است، چون دولت کانون هماهنگ کردن دیدگاه ها، گروه های اجتماعی و اقشار مختلف جامعه گفته میشه. به این خاطر یک دولت کارآمد اصلی ترین و بنیادی ترین پدیده برای سلسازی یک جامعه است. اگر در یک جامعه یک دولت واقعی و فراگیر و یک دولتی که پاسخگوی تمام نیازمندی های گروه های مختلف اجتماعی نباشه، پدید نبیایه و حاصل نشوه، شما به یک سلسله دائمی و پایدار نمیرسیم. پس به این خاطر تفاهم اقشار مختلف جامعه نو با ویژه روشن فکرا و کسایی که صاحب نظر هستند در عرصه دولت و حکومت یک امر مهم و کلیدی است. و در این حال فراموش نکنیم که در تفاهم کردن ما نباید دیدگاه های سلیقوی داشته باشیم. وقتی شما وارد گفتگو میشین در گفتگو مستلزم اخلاق علمی هستیم. در اخلاق علمی و گرایش علمی این است که ما بر مبنای استدلال علمی بر اساس تجارب تاریخی جدا از سهبندی های قومی بیشتر بر مبنای یک ارزش و اصول انسانی برای یک سرزمین فکر بکنیم. نباید نگاه مقدس گرایی نسبت به پدیده ها داشته باشیم. نباید تقدیس بکنیم ایدولوژی های قومی و سمتی و زبانی را. بر مبنای اراده شهروندا خود را تسلیم بدانیم و خیر همگانی را ترجیح بدیم به جای خیر طبقاتی و گروهی و سمتی و زبانی. تا ما شاهد یک نظام سیاسی کارآمد برای همه افغانستان باشیم و افغانستان بتانه به عنوان یک کشور در کنار سایر جوامع بشری در عرصه ارزش‌های بشردوستانه و جهان مدرن خوب و خوش بدرخشه و ما هم خود را شهروند اون جامعه بدانیم. من با این دیدگاه موافق هستم و برای یک برنامه بعدی هم با شما هم نظر هستم.
خب محترم آقای شفیق الله شفیق، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه همه جانبیتان.
تشکر از شما جناب نادرسته.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما مصاحبه ما را با آقای شفیق الله شفیق سابق استاد پوهنتون بلخ، فعلا پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی در آلمان را شنیدید. قسمت دوم این مصاحبه را شما می توانید در برنامه های بعدی تعقیب نمایید. شنوندگان محترم، اگر شما هم می خواهید مهمان برنامه شوید لطفاً با ما تماس بگیرید. شماره واتساپی که در آن می توانید پیامتان را ثبت کنید چنین است: 00420211201. تکرار می کنم: 00420211201. و واتساپ گرداننده 00420725847773. تکرار میکنم: 00420725847773 در اختیارتان است.
سرم.